ارتباطمون با دستگاه برقرار شده و در وضعیت مناسبی قرار داریم. نمیگیم حالا 100%، ولی که نسبت به گذشته، به خصوص در چند ماه اخیر، با کمکی که دوستانمون در مجلس هم ما داشتن که جای تشکر داره، در وضعیت مناسبی هستیم. اما از حیث کیفی و به تبع اون هم بهره برداری مناسب از این ریزداده ها و رسیدن به یک سامانه های هوشمند سیستماتیک که بتونیم کش تقلب و کش فرار بکنیم، خب فاصله هایی رو داریم. ما امروز داریم تلاش میکنیم هم در سمت دستگاه اجرایی طرف حسابمون که اطلاعات ما رو تامین میکنن برسیم به یک هوشمندی قابل قبول که دیتاهای پالایش شده، دیتاهای معتبر در اختیار سازمان اطلاعاتی قرار بگیره، و هم در داخل خود سازمان طراحی سامانه هایی که این ریزداده ها رو تبدیل به خروجی های قابل قبول بکنه. دو تا کار بسیار مهمی است که در دستور کار سازمان اطلاعاتی امروز قرار داره. و همونجوری که اشاره کردید، عزم ملی و عزم سه قوه با توجه به شرایط خاصی که اقتصاد کشور داره امروز در بهترین حالت خودش نسبت به سازمان اطلاعاتی قرار داره و انصافا دارن کمک زیادی هم به ما میکنن. امیدوار هستیم که بتونیم از این ظرفیت های استفاده مناسبتری داشته باشیم. البته در خصوص چرایی فرارهای مالیاتی بحث های مفصلی است که مهمترینش رو فقط عرض کنم چون وقت شما محدود هست، بحث فرهنگ سازی عمومی است. ما مهمترین مشکلی که امروز در خصوص فرار مالیاتی داریم، فرهنگ ضعیف مالیات در جامعه است که نسبت به مالیات تمکینی که انتظار داریم وجود نداره، که داریم تلاش میکنیم هم از طریق شفاف سازی مصارف مالیات و تاثیر مالیات در توسعه کشور و هم از طریق در واقع چابک سازی فرایندهای اجرایی خودمون اقبال عمومی و اقبال فعالان اقتصادی نسبت به سامانه مالیات و مالیات رو انشالله افزایش بدیم که همه در پیشرفت کشور همه با هم سهیم بشیم
انشالله. آقای دکتر شکری
جان رحمت،
جسارتاً فرصتتون خیلی کوتاه هست، شمایی که این فرمایشو میکنید که ظاهرا اراده وجود نداره، ما رصد کردیم کامل اجرا نمیشه یا اجرا نمیشه، الان تکلیف لایحه مالیات ارزافزوده رو روشن کردید تو مجلس؟ اون بحث معافیت مالیات ارزافزوده ای که تو مناطق آزاد دیده بودید و به نظر من درستم نبود، حالا چه دولت درخواست بکنه چه مجلس ارادش این باشه، سازمان امور مالیاتی اصرارش اینه که حتما این اتفاق بیفته. خود شما هم تو مجلس یه جاهایی واقعا اون اراده لازم تو مجلس هم وجود نداره دیگه، 3 سال خورده طول کشید لایحه اصلاح بشه. قبول دارید؟
بله بله قربونت برم. الان تو صحن الان دومین بار برگشت، یعنی دوباره دیروز اومدن کل مواد رو برگشت.
ماده 9 شو اصلاح کردید؟
نه، حالا در حال اصلاحه. بعد همه دنبال معافیتن.
بله،
من به اون موقع به آقای دکتر لاریجانی و دوستانم عرض کردم، گفتم که مالیات برداشت شده رو سال انتخابات نیاری صحن. ما اینو میفهمم، برای اینکه چیزی که من برای من رأی میخواد بیاره همین حرفای قشنگ معافیته. به صنعت میخوام بدم، به بازرگانی میخوام بدم، به اصناف ها معافیت بدم. خب این معافیت رأی داره، هر دو بحبه چهشه داره.
درسته.
الان بدترین شرایط تصویب قانون ارزش افزوده است که متاسفانه دو بار به خاطر اینکه واقعا من که این برداشت بنده به عنوان یک کارشناس مالیاتی از رفتار همکارانم اینه که متاسفانه اینا اصلا به فکر مملکت نیستن.
پس آقای دکتر شما خودتون تو دولت بودید، به سازمان امور مالیاتی کمک کنید.
خود تحریمی است این، ببین خود تحریمی است. ما اون طرف قضیه دستور اینه که ما از درآمد نفت در بودجه کاهش بدیم یا صفر بشه. خب این درآمد جایگزین میخواد.
درسته.
من نمیگم ظلم کنیم به مردم، من نمیگم که نرخ مالیاتی رو ببریم، من نمیگم درصد مالیاتی برود بالا، من میگم فرار مالیاتی رو.
متشکرم.
اون هم راهکارش سامانه هست و به اضافه یه عزم عمومی قوه که تصمیم بگیرم.
ممنونم آقای دکتر. لطف کردید آقای دکتر شکری، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله شما و آقای دکتر خانی دست به دست هم بدید کمک کنید، حداقل این تکلیفش تو مجلس روشن بشه. انشالله سراغ حوزه‌های دیگه هم خواهیم رفت. ممنونم آقای دکتر شکری، خدا حافظ میشه شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر خانی از شما هم به نهایت سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید. ساعت 8:04 است اینجا رادیو گفتگو. امروز روز جهانی پست جناب آقای دکتر حسین غضنفری، معاون محترم فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ایران رو خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر غضنفری خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم، من خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر غضنفری، با رشد فضاهای ارتباطی و در عصری که مالتی مدیا نام میدیم به اون و میگیم که عصر رسانه است و ارتباط، شاید دیگه نامه ها به شکل قدیم به اداره پست نیاد، تمبری روش خورده باشه، ارسال بشه، بیشتر پست خدماتش خدمات حمل کالا خواهد بود. آیا تو این حوزه با دنیا، با جاهای دیگه دنیا ما فاصله داریم به لحاظ خدماتی که به ارائه میدیم، ارتباط میدیم، و آیا خدمات جایگزینی وجود داره در اداره پست؟ یه جورایی میشه گفت که تغییر شکل داده خدمات پستی در تقریبا یک دهه گذشته.
بله، همونجوری که شما فرمودین، با توجه به تغییراتی که تحولی که تو صنعت پست رخ داده و پیشرفتی که تو صنعت الکترونیک داریم و کاهش حجم پستنامه ها، تقریبا میشه گفتش که ماهیت پست داره تغییر میکنه و افزایش بست و امانت توی سیستم پستی به شدت قابل دیدنه. در این خصوص خب ما هم در کنار سایر شرکت های پست جهانی که توی کشور دیگه دارن فعالیت میکنن، اقداماتی رو انجام دادیم و تحول صنعت پست در کشور ما هم در حال اتفاقه. ما بر همین اساس یک تغییر رویکرد داریم و داریم تلاش میکنیم. سیاست شرکت در این جهت هست که حرکت کنیم به سمت سکوی تجارت الکترونیک کشور. وقتی که درباره تجارت الکترونیک صحبت میکنیم، یک شق دومی داره که اون جابجایی فیزیکی کالا هست. یعنی وقتی که داره خرید از طریق فضای مجازی صورت میگیره، بالاخره یه بخش فیزیکی هنوز باقی هست و اون جابجایی کالا هست. شرکت ملی پست ایران قصد داره که با سیاست هایی که الان داره تبدیل بشه به سکوی تجارت الکترونیک کشور، به نفعی که یک پلتفرم بشه که سایر کسب کارهای اینترنتی بتونن روی اون فعالیت های خودشون رو انجام بدن. ما چند ساله که این فرایند رو شروع کردیم، به صورت خاص از ابتدای امسال با برنامه مدونتری هم داریم پیش میریم و امیدواریم که بتونیم خدمت خوبی در این راستا به سایر کسب کارها و همه میهنان کشورمون، همه میهنانمون بدیم. من فقط چند تا آمار کلی عرض کنم.
بفرمایید.
ما تو 6 ماهه اول امسال ترافیک خرید و فروش اینترنتیمون، سرویس خرید و فروش اینترنتیمون نزدیک 15% رشد داشته.
بله.
در افزایش ترافیک، افزایش حجم ریالی کالا و خدماتی که روی سرویس اینترنتی ما مبادله شده بیشتر از 2.5 برابر بوده. ما یک چیزی قریب به 6000 میلیارد ریال تراکنش کالا داشتیم روی شبکه لوجستیک پست.
خیلی متشکرم آقای دکتر غضنفری عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. امیدوارم خدمات پستی رو مردم حالاتون در گذشته میشناختن، الان چون یه پوست اندازی در پست نه فقط ایران، در خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده، امیدوارم این خدمات بیشتر به مردم معرفی بشه و مردم بتونن از این خدمات بیشتر استفاده کنن. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش
میکنم. براتون از این خدا حافظ میشه.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
خب 10 میلیون نفر بینام و نشان یارانه می گیرند. این روزها ستاد تبصره 14 بودجه 98 سرش خیلی شلوغه و دائم رو خط ارتباطی رسانه های مختلف مشغول پاسخگویی به مردم هستند برای حذف یارانه دهک های پردرآمد که حدوداً 200,000 خانوار تکلیف در واقع قانونی است. جناب آقای حسین میرزایی، آقای مهندس حسین میرزایی، سخنگوی محترم ستاد تبصره 14 بودجه 98 تن رو خط ارتباطی مون هستن، درباره این موضوع ازشون بیشتر بپرسیم. آقای میرزایی سلام بر شما.
سلام و ارادت، ان شاءالله که
خدا شما و
همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. دست شما
زنده باشید. جناب میرزایی، من سال 92 بود با یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد که کارشناس حوزه فقر بودن، یعنی شاید 3 دهه رو این حوزه کار میکردن. گفتگو که میکردن گفتن سال 89 که ما شروع کردیم یارانه رو پرداخت کردن، اون زمان یه جمعی از مردم ایران همون موقع ثبت نام نکردن، یعنی اطلاعات اقتصادی خانوار رو بیشتر نداده بودن که یارانه بگیرن. بنابراین از جمعیت اون زمان یعنی سال 89 ایران یه تعداد قابل توجهی مثلا بین 2-5% یارانه نمیگیرن اون موقع، و الان که سال 92 یعنی اون موقع صحبت میکرد، و الان که سال 92 اگر این درصد حفظ شده باشه، رقمی که بابت یارانه مردم میگیرن اون رقمی نیست که اعلام میشه تو بودجه های سنواتی میاد. الان این عدد که اعلام شده 10 میلیون نفر بینامونشام دارن یارانه میگیرن، یاد اون داستان سال 92 افتادم که چطور ممکنه کسانی نامونشانی نداشته باشن اما بتونن یارانه هم بگیرن. اصلا چنین چیزی امکان پذیره آقای میزایی؟
خب من فرضاً که اولا این خب مصاحبه یک از نماینده محترم مجلسه، من فکر کنم زیرکی خبرنگار عزیز بوده که این تیتر رو انتخاب کرده. بس اینجا بوده که این 10 میلیون نفر وجود دارن، حی و حاضر هستن، منتها صحبت ایشون بوده که من نقد دارم راجبش عرض میکنم. گفته بودن که در هیچ بانک اطلاعاتی ما اطلاعاتی در خصوص 10 میلیون نفر نداریم و به اصطلاح نمیدونیم مستحق هستن یا مستحق نیستن، ولی داریم یارانه میدیم.
درست.
موضوع که مطرحه اینه که این صحبت که شما مطرح کردن فکر میکنم ناظر به بانک اطلاعاتی حالا فکر میکنم مثلا 5-6-7 سال قبل بوده.
بله.
اطلاعاتی که الان داریم اطلاعات بسیار دقیق و کاملی هست، یعنی
بله.
این که در واقع افراد ما اولا پایش هامون به صورت مستمر و دوره‌ای خواهد بود از این به بعد، قبل از این هم بوده ولی از این به بعد به صورت مستمر و دوره‌ای خواهد بود، چه در مورد پر درآمد چه کم درآمد.
صحیح.
و این نیست که اصلا اطلاعاتی از کسی نداشته باشیم، این حرف واقعا حرف دقیقی نیست، چون ما حداقل افراد یا تحت پوشش یکی از بیمه‌ها هستن یا یک خودروی دارن یا یک ملکی مستأجر هستن یا مالک هستن، یعنی اینقدر بانک‌های اطلاعات مختلف وجود داره که میتونیم در واقع تخمینی داشته باشیم. این حرف دقیقی نبوده، من همین الان عرض می‌کنم خدمت شما. و نکته که مطرح می‌فرمایید این که بعد از رفع سرطانم نکردن، الان بقولی که دوستان میگه ما با هر کی صحبت میکنیم میگه که من یارانه نمیگیرم، پس چرا 76 میلیون نفر ما یارانه بگیر داریم؟ آخرین آماری که سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان متولی قانونی مدیریت منابع هدفمندی و واریز اونها اعلام کرده، حدودا 76 میلیون نفر یارانه بگیر داریم. اگر آمار بالا پایین هست این رو خود دعوا سازمان هدفمندسازی باید پاسخگو باشه.
بله آقای میرزایی، با توجه به بانک های اطلاعاتی که جناب عالی بهش اشاره کردید، از زمان اجرا که حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و الان که یه رقم 170 هزار خانواری رو حالا آقای شریعت مداری اعلام کردن که یارانه‌شون قطع شده، یعنی در جزو دهک‌های پردرآمد شناخته شدن، حدود 14 هزار نفر گلمند و معترضن به این که مثلا سرپرست خانوار بودن یا دهک جزو دهک پردرآمد خانوار نبودن و یارانه‌شون قطع شده. من میدونم که یه سری مکانیزم بر اساس اون مکانیزم ارزیابی میشه و این یارانه‌ها حذف میشه یا باقی میماند. آیا این مکانیزم‌های دقیقی نبوده که 14 هزار نفر معترض به این قضیه بودن؟ و اگر این 14 هزار نفر معترض بودن، تا الان که این موضوع مورد مثلا 10 روز پیشه، تا الان چقدر از شکایات این 14 هزار نفر بهشون رسیدگی شده؟ من به مرفهانی که دارن و شکایت کردن کار ندارم، اما اونایی که واقعا سرپرست خانوار بودن و یارانه‌شون قطع شده.
خدمت آزمان که ببینید، ما نزدیک من دو روزه خاصه تو خیلی از رسانه مطرح کردم، قریب به 47% از اعتراضایی که صورت گرفت بود مربوط به افرادی بود که اصلا مسئولیت تراکنششون نپذیرفتن، یعنی تراکنشا بالا بوده.
بله.
معترض بودن بعد از اینکه اطلاعاتو دیدن، مثلا فرد گفته من کارپرداز حسابدار یه شرکت هستم. سوال: شما کارپرداز شرکت هستید با حساب شخصی خودتون، یعنی 800 میلیون تومان حداقل واریزی داشتید؟ ما بعد از اعتراض که اجازه نامه گرفتیم اطلاعات آوردیم، 800 میلیون تومان واریز داشتید، تراکنشاتون که خیلی بالا بوده. خب اصلا چه معنی داره؟ یکی از بسترها برای فرار مالیاتی اینه که کارهای تجاری با حساب شخصی انجام بشه، در هیچ کجای دنیا اجازه نمیدن.
بله.
یه اصلی فردی گفته من دارم به نیابت از یه فرد دیگه کار مالی انجام میدم. ببخشید، خیلی از نظر حقوقی، از نظر مالی این کار واقعا اشتباهه. چرا من مسئولیت فرد دیگه رو بپذیرم؟
47% اعتراضا اینجوری بوده.
47% اینجوری بوده مواردی که مطرح کردن. بعضی موارد فقط همین عبارت رو تو اعتراض گفتن: اطلاعات شما درست نیست. خب یه بیانیه، یه استدلال، یه فردی گفته من بیمارم. ببینید، ما اومدیم یه در شرطی که قرار دادیم اینه که افرادی که بیمار دارن، معلول دارن، اولا اینها یارانه‌های مختلف رو دارن میگیرن، دولت داره بودجه‌های زیادی رو به اینها اختصاص میده. ما در بعضی از بیماری‌ها، مثلا بیماری خود، تا 100% هزینه‌ها رو بیمه‌ها پوشش میدن، ترکیب بیمه‌های پایه و تکمیلی پوشش میده. خب این یارانه اونجا دارن میگیرن، به فرضی که یه پرداخت از جیب وجود دارد که در بعضی از بیماری‌ها وجود دارد. ما اومدیم گفتیم ادله مطرح کنید، محاسبه می‌کنیم متوسط هزینه‌های درمان ماهیانه رو جزء هزینه‌ها به حساب میاریم. اگر اومدن پایین سقف در نظر گرفته شده، این افراد به طور مشمول یارانه خواهند شد، ولی اگر بالاتر باشه مشمول نخواهند شد.
بله.
اما اینو که دقت بفرمایید،
بله.
یه فردی گفته من سرایدار مدرسه هستم. خب ما اطلاعات بررسی کردیم که این فرد جزء کسانی است که واریزی سالانش بالای 1 میلیارد بوده. بله. وقتی با این افراد صحبت می‌کنم میگه پول من نبوده، پول یکی دیگه بوده. خب ببینید، وقتی از نظر سیستم پول که تو حساب شما میاد، یعنی ناشی از یک فعل اقتصادی بوده است، یا فروش مالی بوده است، یا عایدی سرمایه‌ای بوده است که پول تو حساب شما اومده. ادله که جای مختلف مطرح می شود، من درخواستم اینه که اون چیزی که ما تو سیستم می بینیم با اون چیزی در رسانه مطرح می شود، من فکر می کنم خیلی تفاوت داره. ما عمده فروش تولید کننده پوشاک داشتیم تو همین تهران که بالای 20 میلیارد واریزی داشته، 800 میلیون تومان متوسط گردش ماهیانش بوده. این فرد اعتراض کرده، گفته یارانه حق من است، یارانه من رو بدهید. خب این ادله است که مطرح شده. بنابراین اولا اعتراض رایگان بوده، یک از دلایل که اعتراض خیلی صورت گرفته، تحلیلی که ما انجام دادیم، افراد گفتن خب هزینه نداره، ما میریم اعتراض انجام میدیم. و دو اینکه بعضی هم خواستن کنجکاوی کنن ببینن که واقعا اطلاعاتی از اون وجود دارد یا ندارد. چه میگم، الحمدلله از این نظر ما،
یعنی الان از این 14000 نفر واقعا نیمیشون اعتراضشون به جا نبوده.
اعتراض این، ببینید، ما افراد دعوت کردیم به اینکه لطفا رفتار مالیتون اصلاح کنید، یعنی بله. به حسابای تجاریتون
نمیدونم به جا نبوده دیگه، اعتراض وارد نبوده واقعا،
نه وارد نبوده واقعا،
یعنی طرف از خامی خودش رفته مثلا حسابای شرکت رو به حساب خودش ریخته، خامی دیگه، ناپختگی آدم دیگه.
این فردی عضوی که سازمان حمایتی که این فرد میگه به نام من گرفته شده، ولی ما کار نداریم، وارد کنن یه 75 تا خود رو به نامش وارد شده.
خیلی متشکرم آقای
بزرگوار هستید،
دستتون از این موفقیت میکنم، بهتون خدا قوت میگم،
زنده باشید، روز خوبی داشته باشید، خدا.
خب روز جمعه روز جهانی دختر هست، به همه کسایی که دختر دارند و از قدیم گفتن اگر دختر نداشته باشی تو خونه انگار هیچ چی نداری، میگفتن دیگه، خیلی مشهوره، میگن کسی که دختر داره نعمت داره. قدیمی ها میگفتن، الان هم به زبان ها میفته، میگن چرا، چون دختر دریای عاطفه است، دریای محبت. خب خوش به سعادت کسایی که واجدش هستن، اما آیا واقعا این صاحب دختر بودن و واجد دختر بودن برای خود دختران این سرزمین هم میتونه مایه خیر و برکت باشه؟ اینکه روز جهانی رو به این عنوان اختصاص دادند حتما به خاطر این هست که این عزیزان به مطالباتشون دست پیدا کنند و برسن، بگن ما هستیم در جامعه، در جامعه‌ای که به هر حال بایستی حقوق رو مطالبه کرد. در این حال بله، مکلف به برخی وظایف هستیم، اما از حقوقمون هم نباید غافل بشیم. سرکار خانم ساعده سیما، دبیر محترم کارگروه دختران و جوانان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، روی خط ارتباطیمون هستن. سرکار خانم سیما سلام.
سلام،
صبح
شما بخیر، خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید خانم سیما. من میدونم که به مناسبت‌های مختلف یه سری اقدامات بایستی انجام بشه و خب یه سری برنامه هم دارید برای معرفی، حالا یکی دو دقیقه رو حتما معرفی بکنید، اما فقط جان کلام به من بگید که ما وقتی میگیم روز جهانی دختر، به دخترانمون چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که چی بخواید از دولت، حکومت، نظام، مردم، پدر و مادر، از جامعه بگیم چی مطالبه کنید و در ازای اون چی که مطالبه میکنید به چه چیزهای خودتون رو مکلف میدونید؟ بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من باید توضیح خدمتتون عرض بکنم، مناسبت روز جمعه که پیش رو داریم به عنوان روز جهانی دختر، یک مناسبت جهانی هست و خوشبختانه تو کشور ما یک سری از مناسبت ها به نوعی ما مناسبت داخلیش رو هم داریم. ما روز دختر رو با به مناسبت ولادت حضرت معصومه در تیر ماه هم پشت سر گذاشتیم و ما در کشورمون بیشتر حالا مناسبت های داخلی رو به نوعی حالا جشن میگیریم یا گرامی میداریم. ولی خب به هر حال ما در معاونت زنان از همه این مناسبت ها استفاده میکنیم و همه اینها رو یک فرصتی میدونیم برای اینکه گفتگو بکنیم در ارتباط با این موضوعاتی که مناسبتی هست. آنچه که شما فرمودین که دختران چه کار باید بکنن، چیزی که من میتونم بگم به خدمت شما با همه دخترانی که واقعا زندگی میکنن توی ایران و به نوعی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران میگنجن، من میخوام بگم که حقوقشون رو باید مطالبه بکنند و کاری که ما در کارگروه دختران و جوانان انجام میدیم، عمده کاری که ما انجام میدیم حمایت از حقوق و جایگاه دختران هست و توجه عمده هم داریم به تربیت دختران توانمند و توانمندسازی دختران و افزایش سطح آگاهی دختران برای دستیابی به جایگاه هایی که در اسناد بالادستی تعریف شده، برای اینکه مثلا بتونن در چند سال آینده که به سن درست بالاتری دسترسی پیدا کردن جایگاه های مدیریتی رو بتونن کسب بکنن و یا نقش هایی که در خانواده دارند رو وقتی که توانمند باشن حتما بهتر میتونند ایفا بکنن.
بله، ببینید خانم سیما، حرف شما درست. من دختر خانم میشستم که دانشجوی دکتراست، یعنی داره درسش تموم میشه، شغل نداره، شغل نمیتونه پیدا کنه. این تو کجا اون اسناد بالادستی کجا دیده شده؟
ببینید مسائل حوزه دختران و حالا به ویژه کلی بخوام صحبت کنم بعد در مورد زنان، یک سری مسائل شخصی دارند که به نوعی مسائل جنسیتیشون هست.
نه اصلا کار نیست،
یک سری مسائل عمده است. ببینید این مسئله اشتغال که شما میفرمایید مسئله عمده است، این رو به نظر من باید وزیر کار پاسخگو باشه.
نه
که
نه
خب
نه من نمیخوام شما پاسخ بدید.
نه میدونم،
میخوام بگم ببینید
الان این معاونت زنان نمیتونه.
نه ببینید الان دختر خانومی که این برنامه رو داره گوش میده میگه آقا در این روز جهانی که به نام منه، من چی باید از شما بگم؟ یعنی من چی از شما بخوام؟ شما الان به مجامع جهانی میگی دختران ما وضعیتشون
چطوره؟ شما باید به دختر بودن خودتون افتخار بکنید.
خب که به چه نتیجه برسیم؟
به این نتیجه برسیم که این رو هم من توضیح بدم، اگر در سازمان ملل مناسبت هایی گذاشته میشه به این دلیل هستش که توجه جامعه جهانی رو به اون نوع مناسبتی که حالا ایجاد شده جلب بکنن و این نشون میده که اون مناسبت اون گروهی که براشون اون مناسبت رو گذاشتن نیاز به توجه ویژه داره.
خب همین دیگه نکته،
همین که روز دختر رو قرار داده جامعه جهانی، نشون دهنده اینه که یک سری مسائل در کل دنیا نسبت به دختران وجود داره.
خب همین
در معرض آسیب بیشتر هستن.
نکته همینه که حالا که همچین مناسبتی داریم، ما که دینیش هم داریم در کشورمون،
بله.
ما چی کار کردیم برای دخترانمون؟
اینکه ما چه کار کردیم؟
جدای از توجه
اینکه ما چه کار باید بکنیم؟
بله،
ببینید ما در کارگروه دختران و جوانان یک سری برنامه ریزی هایی که انجام دادیم این هستش که در چهار محور ما عمده کارهامون رو به قولی برنامه ریزی کردیم. یکی شناسایی و ارائه راهکار جهت رفع مشکلات و معضلات دختران هست. من همینجا از شما میخوام که اکثرا این به قول معروف این پل ارتباطی باشین بین دختران جامعه و معاونت زنان، به ویژه کارگروه ما. سایت معاونت زنان وجود داره برای اینکه نظرات دختران رو بگیره، مسائلشون رو بگیره، بتونن با ما ارتباط بگیرن. من همینجا این رو اعلام میکنم که ما در شنونده نظرات و پیشنهادات دختران جامعهمون هستیم.
خیلی متشکرم.
یکی اینکه ما مسائل و معضلاتشون رو شناسایی میکنیم با توجه به اینکه معاونت زنان جایگاه ستادی داره و جایگاهش اجرایی نیست، بیشتر برنامه ریزی هست. ما میتونیم با نهادهای دیگه که کار اجرایی انجام میدن، ما هم در ارتباط مستقیم و مستمر هستیم و از حقوق و جایگاه دختران در برنامه ریزی ها دفاع میکنیم.
خیلی
از اونها میخواییم که اینها رو در به قول معروف در رأس کارهاشون قرار بدن. بحث بعدیمون ارتباط با نهادهای خصوصی و دولتیه. ما با انجیوهای حوزه زنان و اونهایی که به ویژه برای دختران کار میکنن در ارتباط مستمر هستیم و بعد با کار عمده دیگه ای که انجام میدیم ما با دو دختران نخبه، دخترانی که به نوعی خود همین جور که شما مثال زدین در ارتباط هستیم و برای اونها برنامه‌ریزی انجام.
سپاسگزارم از شما سکا خانم سیما، همین که دولت یک وزیر زن نداره نشون میده که چقدر توجه میشه به زنان و دختران. براتون عزیزم موفقیت میکنم و خداحافظ.
سلامت باشین، روز شما بخیر.
خب به پایان برنامه صبح گفتگو امروز و این هفته رسیدیم. خیلی متشکرم که ما را همراه بودید. قاعدتاً پایان برنامه صبح گفتگو روز پایانی هفته رو با دعا تمام میکنیم. من خواهش میکنم از همه شما هموطنان خوب و نازنین که به پیاده روی اربعین میرید ما را هم یاد کنید. متشکرم. به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران.
صبح خیر مجدد عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. شنیدید برنامه زنده صبح و گفتگو رو. تشکر میکنم از همکار خوبم جناب راسخ که این برنامه رو اجرا کرد، همکار خوب و کار بلدم. از فرصت استفاده میکنم و تبریک میگم هفته نیروی انتظامی رو. در آخرین روزهای این هفته هستیم، هفته ای که به نام مردان اقتدار نامگذاری شده و جا داره که خدا قوت بگیم به همه این دلاور مردان این سرزمین.
یه چنین منطقه پرمسئله و پرماجرایی شما و جوانان مسئول در این کشور توانستند امنیت رو برای این کشور حفظ کنند، امنیت مثال زدنی رو. بسیار حائز اهمیت است. من لازم میدونم از زحمات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف در مقابله با مفاسد و شرارت‌های گوناگون تشکر کنم.
خدمت همه شنوندگان عزیز، ملت شریف ایران، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده سرتیپ دوم پاسدار جلال ستاره هستم، معاون عملیات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. الحمدلله مرزهای کشور مرزهای امن و با ثبات است. اصولا مرزهای هر کشور محلی هستش که امواج ناامنی که از خارج از کشور میخواد وارد کشور بشه رو ممانعت و جلوگیری میکنه و در واقع مرزهای امن و مستحکم مرزهایی است که بتونه ناامنی رو از دو سوی مرز دور بکنه. همکاران عزیز بنده در مرزهای کشور نهایت تلاش و اقتدار و کوشش خودشون رو دارن تا امنیت رو برای ملت عزیز و شریف ایران و ارمغان بیارن. از اقدامات مهمی که ما در مرزها انجام میدیم در واقع مقابله با گروه های تروریستی و گروه های معاندی که از سوی قدرت های فرامنطقه اجیر شدن و همچنین مقابله جدی با انواع قاچاق، به ویژه قاچاق کالا و ارز که امروزه ضرباتی رو بر اقتصاد کشور وارد میکنه این نوید رو به مردم عزیز کشور خواهیم داد که در سال جاری و در ادامه امسال مرزهای کشور محل نامناسبی برای قاچاقچیان خواهد بود و هزینه های قاچاق رو از آنچه که الان هست به مراتب بیشتر بالا خواهیم بود. با اقدامات خوبی که صورت گرفت فرماندهان عزیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یا ایران و فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی انجام دادن، این که مقابله جدی تری رو ما با مواد مخدر خواهیم داشت به ویژه در مرزهای شرقی کشور، مقابله ما با مواد مخدر جدی تر از گذشته ادامه خواهد